التنبيهات العليه على وظائف الصلاه القلبيه، تعريف شهيد الثانيه، که این کتاب در قرن نهم و دهم نوشته شده، کتاب خوبیه و خیلی از اقوام اهل معرفت و فقها از این کتاب متاثرن از حیث مثلا اسرار نماز و حکمت نماز. اما در قرن دهم و یازدهم ما یه مقدار میبینیم که بحثای اسرار نماز و صلات یه جهشی پیدا کرده. اوج این جهش رو ما در آثار آقای قاضی سعید قومی ببینیم که ایشون تمایل به عرفان داشته، بحث فلسفی رو پیش آقای فیض خونده، مبانی خاصی هم داره، کتابی نوشته تحت عنوان اسرار عبادات و حقیقت الصلات. یک رویکرد عرفانی و حکمی در اسرار نمازه که امام از این کتاب بهره برده. یک کتاب دیگه هم آقای قاضی سعید داره تحت عنوان رسالت روح الصلات. این رساله روح الصلات که تعلیف آقای قاضی سعید قومیه در ضمن کتاب الاربعینیاتش، الاربعینیات لکشف انوار القدسیات اومده. امام این کتاب الاربعینیات رو وقتی داره مطالعه میکنه روبروش بازه. حالا از کجا روبروش بازه؟ از دعای سحر این کتاب روبروی امام باز بوده تا تعلیقاتش بر فواید رضویه، تا مصباح الهدایه، تا آداب و سر و صلات. این کتاب یعنی همراه امام بوده،
کنار امام بوده.
این کتاب خیلی جالبه، به حدی که امام یکی از این رساله های چلگانه آقای قاضی سعید رو تحت عنوان فواید رضویه چکار کرده؟ تعلیق داده، بر اون تعلیق فاخری زده. لذا در این عصر حاضر شاید به جرأت بشه گفت که تنها کسی که بر مبانی قاضی سعید به طور کامل مسلط بود و شرح داد و نقد کاملی داشت امام بود. در این عصر حاضر که قرن 14-15 باشه میبینیم امام واقف بر این آثار آقای قاضی سعید بوده. چرا؟ چون که حدود 10-12 سال با این کتاب
معنوس بوده.
کتاب بعدی کتاب اسرار الصلات آقای میرزا جواد ملکی تبریزی، اونم با رویکرد حکمی اخلاقی که به اسرار و معارف و حقایق نماز پرداخته. البته کتابای دیگری هم نوشته شده ولی من به این کتاب رو مهمش گفتم. تا برسیم به زمان امام. امام در مورد اسرار و حکمت‌های نماز دو کتاب فاخر نوشته. یکی سر و صلاته و یکی آداب صلاته. سر و صلات که تعلیف امامه کتابی ممتاز و برجسته در زمینه اسرار توحیدی و آداب حکمی نمازه که اولا بسیار مختصره، مندمج و پیچیده، که برای اهل فن نوشته شده. این کتاب یکی از شاهکارترین کتاب در بیان اسرار نمازه. اما کتاب آداب صلات امام که دومین کتابیه که امام درباره آداب و حکمت‌های نماز نوشته، با یه قلمی روان و آسان‌تر برای استفاده عموم نوشته شده. امام معتقده که برای نماز و سایر عبادات غیر از این صورت معنایی و غیر از این ظاهری باطنی هست و همینطور که ظاهر آدابی داره و مراعات نکردن آن موجب بطلان نماز ظاهری میشه یا ناقص میشه اون نماز، همچنین باطن نماز آدابی داره که مراعات نکردن اون نماز معنوی رو دچار بطلان و نقصان. ببینید این دوتا کتاب از دو حیث قابل بررسی هست. یکی حیث قوس نزوله که سر و صلات هویت اندماجی داره و خیلی سخته، و آداب صلات تفصیل و ظهور سر و صلات در قوس نزول. اما از حیث قوس صعود که نوعاً سالک میخواد استفاده کنه و ارتقا پیدا کنه، اول باید آداب صلات خونده بشه که خود امام معتقده آداب صلات ورود است برای سر و صلات. یعنی در قوس صعود برای رسیدن و فهمیدن سر و صلات اول باید آداب صلات خونده بشه به عنوان مقدمه، بعد بعد از متصف شدن با آداب نماز متصف بشه به اسرار نماز و نائل به اون بشه. لذا این کتاب بدون خوندن کتاب آداب صلات شاید برای بعضی ها سهل. لذا خود امام میگه من برای اهل فن نمیشه، برای اهل خاص. خاص که اصطلاح مرید، خاص خاص الخواص، میگه برای اهل خاص. اما شیوه امام در بحث اسرار نماز و حکمتای اون چیه؟ به طور اجمال امام خمینی برای رسیدن به اسرار عبادات و نماز سه شیوه مهم رو به کار برده. این سه شیوه ما رو در بحث فهم کتاب سر و صلات یه مقدار یاری میده. یکی تصریحات متون دینی، یعنی نخستین شیوه کشف اسرار عبادات و از جمله نماز رجوع به تصریحات دینی در باب حقیقت نماز و بیانات خود صریح معصومین درباره اسرار و حکمت‌های نهفته در نماز. در این شیوه امام اسرار و آداب عبادت را در آینه آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و در کتاب سر و صلات و آدابش آورده. امام با استفاده از سخنان گوهربار امامان معصوم حقیقت روح نماز و بسیار از لطایف معرفتی نماز رو استخراج کرده که ما میتونیم نمونهشو در همین آثار سر و صلات و آداب امام ببینیم. دومین شیوه امام تجربه های سالکانشه. این شیوه جهت کشف حقیقت نماز از تجربه هایی که نمازگزار در جریان اقامه نماز بهشون میرسه، تجربه سالکانه. به اعتقاد امام اگر نمازگزار با التزام کامل به دستورات و احکام شرعی و از سر اخلاص و بندگی خالصانه به اقامه نماز بپردازه، پس از مدتی استمرار در این مسیر با تجربه سالکانش، تجربه سالکانه یعنی وجدان برتر، به برخی از اسرار و حقایق نهفته در نماز پی میبره. اینطوری که بگیم از جایی گرفته باشه، خودش میفهمه. حالا با توجه به این مطلبی که ما گفتیم، بخشی از آثار پدید اومده در کتاب سر و صلات امام و حتی آدابش در زمینه اسرار و حکمت‌های نماز در واقع بیانگر گوشه‌های از حالات عرفانی و تجربه‌های معنوی این عالم ربانی در دل نماز و عبادت خودش میباشه که بعدها اومد به رشته تحریر در آورد. و ما باید اذعان کنیم که کتاب سر و صلات کتاب ملکوتیه، کتاب لاهوتیه که بر قلب امام نازل شده. کتاب سر و صلات امام جوششیه، هبیه. هر چی بیشتر درش تأمل بشه مطالب ارزشمندی به این کتاب داره. یعنی کتاب تکراری نیست.
بله.
این کتاب تکراری نیست. این دو شیوه.
بله.
سومین شیوه اجتهاد و استنباط سلوکی و عرفانیه. امام، میخوام بگم امام این کتابی که نوشت با توجه به اینکه یک مجتهد توانمند در عرفان و سلوک عملی بوده، طرح سلوکی امام در نماز ناشی از اون اجتهاد و توانایی کامل امام بود در عرفان عملی. امام در دو حیطه روش و محتوا به تکمیل و تحول در عرفان عملی پرداخته. عرفان عملی که از زمان آقای خواجه عبدالله و کاشانی دیگه بریده شد، یعنی ما بعد از منازل و شرح منازل دیگه اثر فاخری در مورد عرفان عملی نمیبینیم، طرحی نمیبینیم و خیلی هم جا تأسفه، یک خسرانه. حتی در مکتب اصفهان نظیر میرداماد، نظیر ملا صدرا و حتی آقا مرزا قمشهی در مکتب تهران ما نوشته خاصی در عرفان عملی
نمیبینیم.
تا برسیم زمان آقای شاه‌آبادی، حتی استاد آقای شاه‌آبادی های اشکوری هم خیلی تحولی. اما امام با توجه به آثار کاشانی در این 506 ساله که فاصله افتاد و عرفان عملی در رکود بود، در این خلأ 500 ساله که هیچ کاری در عرفان عملی متأسفانه صورت نگرفت و هنوزم که هنوزه منازل و شرح منازل خواجه عبدالله با شرحهای کاشانی جز درسهای حوزه است و ما اونجا پیشرفتی نمی‌بینیم. امام با نوشتن این دو کتاب عرفان عملی، یعنی سر و صلات و آداب، یک انقلاب و یک تحولی در عرفان عملی شد.
حالا فرصت هم نمیشه جناب استاد، چون وقت ما واقعا رو به اتمامه. این مدل، این شیوه دوم، روش دومی که امام در بیان اسرار و حکمت های نماز مطرح میکنه، در واقع این حاصل این نگاه امام که فرمود تجربه های سالکانه خود امام، با مسئله دوم که اجتهاد در حوزه عرفان عملی است، در واقع همون سلوک عرفانی حضرت امام، یه تفاوت این دو تا چیز. حالا واگذار کنیم البته برنامه آینده اگر به اجمال میشه اشاره کرد اینجا بذاریم پس برای مجال آینده. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب در باب مسئله نماز و حکمت سلوکی نماز و اسرار و حکمت نماز در اندیشه از تمام اشاره کردید. مقدماتی رو در مجال امروز جناب استاد صاحبی برشمردن در باب نماز، آثاری که در این زمینه نوشته شده اشاره کردن، تا رسیدیم به دو اثر بسیار مهمی که خود حضرت امام در این سیر تاریخی که در باب نماز نوشته شده، که تفاوت جدی آثار حضرت امام که با عنوان سر و صلات و کتاب آداب و صلات باشه با دیگر آثار رو به اجمال البته در مجال امروز اشاره کردیم، که وعده میدیم در برنامه‌های آینده که ورود جدی تری به بحث نماز، حقیقت و اسرار نماز جناب استاد صاحبی در اندیشه حضرت امام پیدا خواهند کرد، شنونده اون برنامه ها باشید تا هم با دیدگاه حضرت امام آشنا بشید و هم این خود زمینه‌ای برای ارتقا و تعمق خود نماز برای ماها باشه، که انشاءالله به واسطه این عبادت بسیار مهم که با قبول شدن اون سایر عبادات قبول میشه و اگر نماز قبول نشه سایر عبادات هم پذیرفته نیست، انشاءالله به عمق بخشی این عبادت مهم بپردازیم. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب، و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند.
خب برنامه اندیشه آفتاب رو شنیدیم، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد صاحبی. 15:30 امروز این برنامه تکرار خواهد شد. زمان پخش برنامه صحیفه است، سیری در صحیفه سجادیه با کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام
علی. علی علی یا علی يا سيد الساجدين يا سيد
العابدين يا سيد. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساجدين يا
سيد العابدين. علي علي يا علي. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله و یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام، خداوندا نامت سرلوحه تمام کارهاست و یادت سرچشمه تمام خوبی ها. اکنون نیز نامت را بر زبان جاری می سازم و با یادت آغاز می کنم، باشد که از سر لطف و کرم بر من نظر افکنی.
الله یا الله مولانا یا الله، الله الله الله
به شما شنوندگان عزیز. دوستان، صدای ما را از رادیو معارف برنامه صحیفه می شنوید. در این برنامه راه‌های رسیدن به معرفت شهودی و آثار آن را بیان خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
تو زین عابدین و ساجدینی، همان فضای آیات مبینی، گرامی نزد اهل آسمانی، نشان از رحمت حق در زمینی، به اسرار امامت رهنمونی، امانات الهی را امینی، به اسرار امامت رهنمونی، امانات الهی را امینی، زدم در رشته حب تو من چنگ، که در لطف و کرم حبل المتینی.
معارف جویان عزیز، یکی از راه‌های رسیدن به معرفت شهودی و شناخت پروردگار، شکر نعمت‌های او در همه احوال و در همه شرایط است. اقرار انسان به اینکه تمام نیکی‌ها از جانب خداوند است، می‌تواند بهترین گونه سپاسگزاری باشد و او را به حضرت حق نزدیک‌تر کند. در روایتی آمده است، حضرت داوود علیه السلام به خداوند عرض کرد: خدایا، آدم را پدر پیامبرانت قرار دادی و فرمان دادی که فرشتگان او را سجده کنند. او چگونه حق شکرت را ادا کرد؟ خطاب رسید: آدم اقرار و اعتراف کرد که تمام اینها از طرف خداوند است و همین اقرار او حق شکر مرا ادا کرد.
الله 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 الله
همراه شما بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی را درباره راه رسیدن به معرفت شهودی از منظر مبارک امام سجاد علیه السلام می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علا ما عبلاهم من مننه المتطابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه ولو کانوا کذالک لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمه فکانوا کما وصف فی محکم کتابه انهم الا کالانعام بلهم اضل سبیلا. خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف سلام عرض می کنم. همراه امام سجاد علیه السلام جملاتی رو از صحیفه سجادی مرور کردیم و امیدواریم که عنایات امام سجاد علیه السلام به همه ما و شما روز به روز بیشتر بشه. ما اگر جملاتی از صحیفه سجادیه رو میخونیم به عشق مولامون علی ابن الحسین علیه السلام، حس میکنیم این همراهی رو، حس میکنیم این همدلی رو، و از خودمون هم چیزی نداریم. ما معتقدیم که دستمون رو خود امام میگیره و ما رو با این کلمات آشنا میکنه. در برنامه گذشته درباره معرفت شهودی و درباره این که حتی توفیق این شکر کردن رو هم خود خداوند به ما عنایت میکنه صحبت کردیم و این برنامه انشاءالله میخوام نکات دیگری رو درباره معرفت شهودی بیان بکنم. این بحث که اصلاً چگونه میتوان به این معرفت رسید، در این جملاتی که در ابتدای برنامه خوندم نکته ای رو امام سجاد بیان میکنه که با اون معرفت خیلی ارتباط داره. میفرماید لو حبس عن عبادهی معرفت حمدهی علا ما ابلاهم من مننه المتطابعه. اجمالش اینه که اگر خداوند راه معرفت رو بر ما نگشوده بود و اگر خداوند راه شناخت خودش رو و راه شناخت حمد خودش رو و ستایش خودش رو بر روی ما بسته بود، ما اصلا نمیدونستیم خدا رو چگونه سپاسگزاری کنیم و از خدا چگونه ستایش کنیم و از خدا چگونه سپاس بگذاریم، چون این راه ها رو خود خدا برای ما باز کرده. اینکه من بتوانم با چه جملاتی از خداوند تشکر کنم و خداوند رو سپاسگزاری کنم هم خود خداوند برای من فراهم آورده. خب اگر این راه ها بسته شده بود، لو حبسن عبادهی معرفت حمده بود، اگر این راه بسته شده بود چه اتفاقی می افتاد؟ همینقدر اتفاق می افتاد که من راه برم و حمد نکنم، همینقدر اتفاق می افتاد که نهایت یکی از مستحبات رو انجام ندم یا نهایت یکی از واجباتم رو انجام ندم. نه، خیلی کلمه امام اینجا دقیقه می فرماید اگر که این اتفاق می افتاد، ماها به طور عادی در نعمتهای خدا که داشتیم استفاده می کردیم و از نعمتهای خدا داشتیم بهره می بردیم. اگر خدا به من شما یاد نمی داد که بگیم الحمدلله، اگر به من شما یاد نمی داد که بگیم لا اله الا الله، و اگر به من شما یاد نمی داد که بگیم شکرن لله، چه اتفاقی می افتاد؟ همین آب رو می خوردیم، غذامون رو می خوردیم، لذتهای دنیاییمون رو می بردیم، از هوای خوب استفاده می کردیم، از طبیعت زیبا بهره می بردیم. اما خداوند حبس عنا معرفت حمده، معرفت حمدش رو از ما بسته بود، ما شناختی از خدا نداشتیم. چه اتفاقی می افتاد؟ لو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمه. عزیز بزرگوار، اگر من توفیق حمد خدا رو پیدا نکنم مثل حیوان میشم و از حیوان هم پستر میشم. امام سجاد میفرماید از حد انسانیت خارج میشدیم، وارد حوزه استحفاظی چارپایان میشدیم. خیلی لطیف امام سجاد اینجا بیان میکنه، یعنی عزیزان اگر ماها الان این شناخت رو پیدا کردیم که خداوند رو حمد بکنیم و اگر خدای نکرده این سپاسگزاری و ستایشگری رو انجام ندیم، ماها در حد حیوانات میشیم، انقدر پس میشیم. میگه آن موقع چگونه میشدیم؟ آنان مثل چارپایان نبیشتر، بلکه از چارپایان نیز گمراه تر. ترجمه این آیه: انهم الا کالانعام بلهم اضل سبیلا. پس عزیز، الان که توفیق حمد و ستایش خدا رو داری، اگر پشت ماشین هستی، اگر در منزل هستی، هر کار دیگه‌ای که می‌کنی، یک دونه الحمدلله از ته قلبت بگو و با همه وجودت خدا رو سپاسگزاری کن و نتیجه این رو ببین چگونه میشه. پس بنابراین یکی از اون نکاتی که در صحیفه سجادیه هست همین بحث شناخته، که حتی این شناخت با شناخت حمد الهی به هم پیوند خورده. یعنی من حتی اگر میخوام خدا رو هم ستایش کنم، با شناخت باید خدا رو ستایش کنم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است هر را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویه
جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
دوستان، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند کسی ایمان و اعتقاد برتری دارد که معرفت و خداشناسی او بیشتر باشد.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین و علی آل النبی اجمعین فبهم نرجوك احسن ختمنا.
عزیزان همراه، یکی از راه‌های رسیدن به معرفت الهی شناخت خود و وجود انسانی خیش است، چنان که امام جعفر صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند هر کس خود را بهتر بشناسد خدای خیش را بهتر خواهد شناخت. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این باره.
شاید این سوال پیش بیاد که راه رسیدن به این معرفت شهودی چیست؟ چون در جلسه گذشته گفتیم ما دو گونه معرفت داریم، معرفت برهانی و معرفت استدلالی که با اون قیاسهای منطقی که توضیح دادم برای شما شنوندگان عزیز که بیام بگم که این کتاب خواندنی است و هر چیز خواندنی نیاز به برق داره، پس این کتاب نیاز به برق داره، نیاز به روشنایی داره، این قیاس منطقی که ما پیش میبریم. پس بنابراین اگر درباره خداوند هم بیایم استدلال رو به کار ببریم، بگیم که هر چیزی نیاز به سازندهی داره، این اشیا هم ساخته شده است، پس همه اینها نیاز به سازندهی داره، استدلال های این چنینی که گاهی هم با خدشه هایی روبرو میشه و برخی از این استدلال ها اشکال هایی وارد میکنن، خب خیلی هاشو جواب میدن، بعضی هاش تو جواب دادن مشکل دارن. به هر ترتیب اینها راه های برهانی هست که ما باید یاد بگیریم و هر روز هم برهان جدیدتر رو دقیقا یاد بگیریم، برهان نظم رو، برهان علیین رو، برهانهای دیگر رو باید یک به یک یاد بگیریم، برهان صدیقین و برهانهای دیگری که هر کدوم برای خودش اسمی داره، یکایک این برهانها رو یاد بگیریم. اما یک معرفت دیگری هست و اون معرفت شهودی، همونی که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. این معرفت شهودی رو مطرح کردیم، یعنی این که من با همه وجودم خدا رو حس بکنم. راه رسیدن به این معرفت شهودی رو معمولاً دو تا راه میگن، یکی راه تخلیه و پاکسازی قلب و دیگری راه تجلیه. تجلیه به معنای از جلا میادش، یه کاری بکنید بیاییم این قلب خودمون رو جلا بدیم، صفا بدیم. اما در محضر امام سجاد علیه السلام باشیم، در دعایی که ابو حمزه سومالی از امام سجاد نقل کرده، به ذهن میرسه که امام سجاد یک راه رو راه اصلی میدونه و اون هم همون راه پاکسازی قلب و همون راه تخلیه است. اگر از همین الان هم این تصمیم در من و شما به وجود بیاد که قلبمون رو پاکسازی کنیم، خانه دلمون رو پاکسازی کنیم، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، این جمله امام سجاد میخواد بگه یک راه هست و اون هم زدودن زنگارها از قلب ما، از دل ما، از اندیشه ما. جمله زیبای امام سجاد که می‌فرماید و ان الراه الیک غریب المسافه و انک لا تحجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، آن که به سوی تو کوچ کرده است راهش بس نزدیک است و تو از خلقت در پرده نشده ای، و تنها کردارشان و رفتارشان است که آنان را از تو می پوشاند. پس این معرفت شهودی است که انسان حس بکند که ان الراه لإلیک. نکته ظریفی رو یکی از اساتید بزرگوار می فرمود و اون این که راحل با مسافر تفاوت داره. مسافر به همین معناست که شما بار و بنه رو ور می داری، می دی به مسافر.